اینجا مشهد مقدس است، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشان. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. بنده میر مسعود مشرف افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان شننده باشم. مزین میکنیم شروع نشرات امشب را با کلام وحی سوره مبارکه زها آیات 1 تا 13.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك رب وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. قسم به روز در آن هنگام که آفتاب براید و همه جا را فرا گیرد، و سوگند به شب در آن هنگام که آرام گیرد، که خداوند هرگز تو را وا نگذاشته و مورد خشم قرار نداده است، و مسلماً آخرت برای تو از دنیا بهتر است. و به زودی پروردگارت آنقدر به تو عطا خواهد کرد که خوشنود شوی. آیا او تو را یتیم نیافت و پناه داد و تو را گم شده یافت و هدایت کرد و تو را فقیر یافت و بی نیاز نمود؟ حال که چنین است یتیم را تحقیر مکن و سؤال کننده را از خود مران و نعمتهای پروردگارت را بازگو کن. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش. انشالله که در پناه خدای مهربان جور و صحتمند باشیم. امشب به یاری خداوند گلچینی از برنامه های رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر می شود پیشکش شما عزیزان خواهد شد. امشب از ساعت 10:53 تا حوالی ساعت 1 شب در خدمت شما همراهان گرامی هستیم. و اما همانطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دری را می توانید روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما آنچه در بخش شبانگاهی تقدیم شما عزیزان خواهد شد، خدمت همه شما عزیزان شننده عید سعید فطر را تبریک و تهنیت عرض می کنیم. بعد از اعلام فهرست برنامه و اعلام فرکانس نشرات، آوای غزل را خواهید شنید. دوستان برنامه زربان می توانند بعد از پخش برنامه آوای غزل شننده این برنامه باشند. برنامه شاد و مفرح ایدانه را تقدیم حضور شما عزیزان می کنیم. عزیزان می توانید برنامه صدای کتاب را بعد از پخش برنامه ایدانه شننده باشید. آخرین پیشکش برنامه های شامگاهی ما داستان های تمثیلی خواهد بود که تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. اولین برنامه تقدیمی ما آوای غزل می باشد که پیشکش شما خوبان می گردد.
زمان، زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل.
گاهی غزل خواندم زناری وارو، گاهی غزل خواندم زناری وارو، گاهی با سوز دل گاهی نوایی ساز کردم، نوایی ساز کردم.
دل از نام یادت بگیرد قرار، خوشم چون که باشی مرا در کنار. به نام خالق توانا و سلام بر شما هنردوستان، بنده سید علی عطایی به همراه همکار محترم خانم زینب بیات تقدیم کننده برنامه آوای غزلی هستیم که شاعر آن مولانای بزرگ است و هنرمند عرضه کننده آن شهرام ناظری. وقتی که ما مهمان حنجره گرم ناظری هستیم و از مولانا میشنویم، حظ و بهره دوچندان را نصیب خواهیم کرد. اینک گاه این حظ و نصیب است که رویتان گشوده می شود.
اندک اندک جمع مستان می رسند، اندک اندک می پرستان می رسند. دل نوازان ناز نازان در رهند، گل عذاران از گلستان می رسند. اندک اندک زین جهان هست و نیست، نیستان رفتند و هستان می رسند، نیستان رفتند و هستان می رسند.
اندک 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 جمع مستان میرسند، اندک 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 می پرستان میرسند، اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک می پرستان میرسند. دل نوازان ناز نازان در رهند، گل عذاران از گلستان میرسند.
جمله دامنهای پرزر همچکان از برای تنگ دستان میرسند، لاغران خسته از مرعای عشق، فربهان و تندرستان میرسند.
دل نوازان ناز نازان درم، دل نوازان ناز نازان درم، گل عذاران از گلستان میرسند، گل عذاران از گلستان میرسند.
جان پاکان چون شعاع آفتاب، از چنان بالا به پستان میرسند. خرمان باغی که بهر مریمان، میوه های نو زمستان میرسند. اصلشان لطف است و هم واگشت لطف، همز بستان سوی بستان میرسند.
نیست، اندک اندک زین جهان هست و نیست، نیستان رفتند و هستان میرسند، نیستان رفتند و هستان میرسند،
اندک اندک هم سرخموش کردم که آمد خان غیب، سرخموش کردم که آمد خان غیب، نک بوتان با آب دستان میرسن، نک بوتان با آب دستان میرسن،
اندک اندک زین جهان هست و نیست، نیستان رفتند و هستان میرسند. فرصت رو به اتمام برنامه امروز را هم مزین میکنیم با دعای خداحافظی در حقتان و با امیدی که باز هم بتوانیم با آوای غزل دیگری در خدمتتان باشیم. دوستان عزیز، خداوند یار و نگهدارتان.
سپاس و تشکری داریم از همراهیتان تا بدین لحظه. به لحظه پخش برنامه ضربان رسیدیم که تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم خداوند توفیق داد تا در خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروزم در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر فرشید وفا، دکترای بهداشت عمومی و صحت عامه هستیم تا در ادامه دو جلسه قبل که راجع به بهداشت حرفه‌ای یا صحت و سلامت شغلی و کار و کسب صحبت کردن، باز هم این بحث ادامه بدیم. اگر شنوندی برنامه قبلی ما بوده باشین، دکتر صاحب در بررسی عوامل خطر و تهدید کننده فیزیکی به عامل مهم و مشکل سر و صداها و آلودگی صوتی، ضررهای صداهای غیر نرمال و غیر معیاری پرداختن و گفتن که صداهای غیر استاندارد و غیر نرمال اگر زیاد باشه، طولانی مدت باشه، نهایتاً باعث آسیب به سیستم و عصب شنوایی ما میشه. مشکلات غیر قابل جبرانی که اگر در اول وقایه نشه و پیشگیری نشه و مراقبت نشه و اصلا دیگه نمیشه او را رفع کرد. همینطور راجع به مشکلات به خاطر نور هم به عنوان یک عامل فیزیکی اگر به شکل طبیعی و نرمال استفاده نشوه و معیاری نباشه، میتونه که آسیب‌های جدی را برای چشم ما به وجود بیاره. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث جدید با دکتر صیب وفا، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام، احترام ما را پذیرا باشین دکتر صیب وفا.
بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم. جا داره که سلام و خسته نباشید و عرض ادبی داشته باشم خدمت همه پارسی زبانان عزیز در هر کجای عالم که هستن، روز بخیر میگم.
تشکر از لطف شما دکتر صیب. اما طور که گفته شد، در دو جلسه قبل در مورد اهمیت بحث بهداشت و سلامت حرفه‌ای و شغلی و کار و کسب اشارات به نقش عامل فیزیکی صوت و صداهای غیر نرمال، صداهای اضافی و بالا و مضر برای شنوایی و سیستم عصبی شنیدن ما صحبت‌های مفصل شد. راجع به نقش مضر نور و روشنایی مصنوعی که در محیط زندگی ما به شکل غیر نرمال و غیر استاندارد و غیر معیاری اگر استفاده شود صحبت‌های صورت گرفت. خب این بحث البته مفصل است که ما فرصت نداریم، اما امروز می‌خواهیم که راجع به یک فاکتور فیزیکی دیگی که اشاره شد، عامل خطر فیزیکی دیگه که بسیار ما در زندگی خود با او سر و کار داریم صحبت شود، راجع به عامل و فاکتور کیمیایی یا مواد شیمیایی صحبت می‌خواهیم بکنیم. اگر لطف کنین بحث با همی شروع بکنیم.
خواهش می‌کنم. همونطور که استحضار دارید، روز به روز داره بر گستره استفاده از مواد شیمیایی در واحدهای کاری و در عموم جامعه افزایش پیدا می‌کنه. اما در خصوص عوامل زیان‌آور شیمیایی در محیط‌های کاری، اگه بخوام خدمتتون عرض بکنم یا حتی در عموم جامعه، اهمیت نقش بسزایی داره این قضیه. به این علت که مواد شیمیایی از سه حیطه یا از سه دیدگاه برای ما حائز اهمیت. یکی از دیدگاه ایمنی است و بحث حوادث ناشی از کار.
بله،
بسیار داریم ما حوادثی که اتفاق افتاده ناشی از عدم رعایت اصول صحیح انبارداری مواد شیمیایی که منجر به حوادثی از قبیل آتش سوزی، انفجار و مواردی از این قبیل. دسته دوم، عوارض یا مخاطرات ناشی از عوامل شیمیایی یا مواد شیمیایی عوارض سلامتی است. مواجهه با مواد شیمیایی در محیط کار یا حتی در منزل یا حتی در کل جامعه اگر اصول و استانداردهاش رعایت نشه، میتونه سلامت شاغل رو به مخاطره بندازه یا فرد رو به مخاطره بندازه.
بله.
از دید سوم، دید زیست محیطی است. انتشار این مواد شیمیایی، حالا چه به صورت فاضلاب باشد، چه به صورت آلودگی هوا باشد و چه موادی از این قبیل، میتواند اثرات زیست محیطی مخربی رو برای جامعه به دنبال داشته باشه. پس اگر ما بخوایم بر اساس این سه دیدگاه یا سه حیطه به بررسی مواد شیمیایی بپردازیم، باید چند تا اصل یا نکته مهم رو مد نظر قرار بدیم. نکته اول این هستش که هر ماده شیمیایی که چه در فرایند تولید در صنعت، چه در منزل، چه در سایر محیط ها میخواهد استفاده شود، بایستی ماده شیمیایی شناخته شده و دارای برچسب و لیبل باشد.
بله.
که بر روی این لیبل یا برچسب بایستی یک سری اطلاعات لازم حتما درج شده باشه. اطلاعاتی از قبیل نام ماده شیمیایی، فرمولاسیون یا ترکیب اون ماده شیمیایی چیست، مخاطرات ناشی از مواجهه با این ماده شیمیایی چه چیزهایی میتواند باشد، اصول صحیح استفاده از این ماده شیمیایی به چه شکل است، طریقه مصرف، اصول صحیح مخلوط کردن یا اختلاط این مواد به چه شکل است، باید دستورالعملش ذکر شده باشه.
بله.
عرض به حضورتون که طریقه صحیح امهای اون ماده شیمیایی یا دفع اون ماده به چه شکل هستش، چه احتیاطات استانداردی را ما بایستی در کاربرد اون ماده شیمیایی رعایت بکنیم، اصول صحیح کمک‌های اولیه در مواقع خطر راجع به اون ماده شیمیایی چیست. چون شما استحضار دارید که میگوییم تفاوت بین دارو و سم در میزان مصرف است، یعنی اگر دارو بیش از مقدار لازمش مصرف شود تبدیل به سم میشه، حالا از هر طریقی که وارد بدن بشه. به همین خاطر بایستی توصیه میشود که قبل از استفاده از هر ماده شیمیایی حتما بایستی برچسب یا برگه اطلاعات ایمنی اون ماده شیمیایی رو کاملا مطالعه کنی.
بله.
حالا چه در منزل، یک خانم خانه‌دار از یک ماده شوینده استفاده میکنه برای نظافت، باید اصول صحیح استفاده از این ماده رو از روی برچسب اون بطری یا ظرف حاوی اون ماده شیمیایی حتما مطالعه کنه. نگاه کنید اطلاعات در دو قالب ارائه میشود. در بحث اطلاع رسانی به مواد شیمیایی، در خصوص مواد شیمیایی اطلاعات در دو قالب است. یک در قالب برچسب است یا بحث لیبلینگ است که این اطلاعات در قالب خیلی مختصرتر نوشته میشه، اما حداقل ها بایستی حتما درش درج شده باشد، نکاتی مثل کمک های اولیه، فرست ایدش، فرمولاسیونش، طریقه مصرفش، اینها حداقل اطلاعاتی است که بایستی درش درج شده باشه در یک چسب استاندارد. دسته دوم که اطلاعات یک مقدار جامع‌تر است بهش میگن برگه اطلاعات ایمنی ماده شیمیایی، تحت عنوان SDS بهش میگن، سیفتی دیتا شیت، که در برگه اطلاعات ماده شیمیایی 16 مورد یا 16 آیتم بر اساس دستور عمل ذکر میشود.
بله.
حتی طریقه صحیح اطفاء حریق ناشی از اون ماده شیمیایی هم درش قید میشه، فرمولاسیونش هست، نام تجاری اون ماده شیمیایی ذکر میشه، طریقه کمک های اولیه درش قید میشه، اصول صحیح انبارداری اون ماده شیمیایی قید میشه، اصول صحیح حمل و نقل اون ماده شیمیایی قید میشه و سایر اطلاعاتی که به صورت کامل و جامع در راستای این که یک هویت یا شناسنامه‌ای به من کاربر بدهد که در مقایسه در مواجهه با این ماده شیمیایی، حالا چه مواجهه پوستی باشد، چه مواجهه تنفسی باشد و چه حتی موارد مثل حوادث از طریق اورال یا خوراکی باشد، چه اقداماتی بایستی انجام بدهیم تا اثرات سوء ناشی از این مواجهه به حداقل مقدار خودش تقلیل پیدا کند.
بله، پس لازم است که این اطلاعات و معلومات اولیه در مورد هر ماده کیمیایی که مورد استفاده قرار میگیره از طریق امو برچسب یا لیبل و یا ورقه و برگی اطلاعاتی که مربوط به مواد کیمیایی است باید به دست بیاید و در نظر قرار بگیره که خطر و تهدید برای سلامتی و بهداشت ما نداشته باشه. خب دکتر صاحب، اگر بازم در این زمینه توضیحاتی هست، چون بسیار مهم است، میفهمین که امروز هم طور که شما اشاره کردین روز به روز استفاده از مواد شیمیایی در بخش‌های مختلف زندگی، حتی خانواده و بیرون و کارخانه و محل کار زیاد شده میره، در این ارتباط اگر بازم توضیحاتی هست بفرمایید.
خواهش میکنم. در ادامه مطالب باید خدمتون عرض کنم که در وهله اول قبل از استفاده از هر ماده شیمیایی در هر محل، در هر محیطی، محیط کار باشد، محیط زندگی باشد یا سایر محیط ها، بایستی حتما یک سری اطلاعات زمینه‌ای و لازم در خصوص اون ماده شیمیایی اخذ کنیم و در دسترس داشته باشیم.
بله،
بسیار مواجه هستیم ما موادی که وارداتی هستن، مواد شیمیایی که وارد میشن به داخل کشورها و خیلی در بررسی اونها مشاهده میکنیم که لیبل یا برچسب ندارن، یا برچسب یا لیبلی که بر روی اونها حک شده بر اساس زبان کشور سازنده و مصرف کننده نمیتواند اطلاعات لازم رو در این خصوص احصا بکنه و به دست بیاره. در همین راستا ضرورت آگاهی از ماده‌ای که باهاش مواجه داریم، طریقه مصرف، اصول صحیح انبارداری، مخاطرات زیست محیطی که میتواند به دنبال داشته باشد، اگر این ماده در محیط جاری شد چه اقدامی باید انجام بدیم، راهکار ما چیست که اثرات زیست محیطی ناشی از مواجهه با این ماده به حداقل مقدار خودش تقلیل پیدا بکنه.
بله،
پس به هر حال در خصوص بحث مواد شیمیایی با توجه به گستره روزافزون و دامنه وسیع این مواد که روز به روز هم داره بهش اضافه میشه، یک مقدار کار پیچیده تر و سخت تر هست که ما بتوانیم با آگاهی و اطلاع رسانی صحیح در خصوص مواد شیمیایی ریسک و مخاطرات سلامتی زیست محیطی و ایمنی ناشی از اون رو به حداقل مقدار خودش تقلیل بده.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
با عرض سلام و ادب محضر شنوندگان محترم، بنده دکتر محمد رضا سفری نژاد، جراح متخصص بیماری های کلیه و استاد دانشگاه، در این جلسه میخوام با شما عزیزان در مورد چگونگی پیشگیری از نارسایی کلیه ها با شما عزیزان صحبت داشته باشم. ما بایستی که در تعدادی از موارد حواسمون جمع باشه که کلیه های ما مستعد کمکاری و یا از دست دادن کارکرد کلیه های خود هستند. کلیه ها رو ما در اصطلاح میگیم که اعضا و عضوهای مظلومی هستند. تا آخرین لحظات کار میکنن و صداشون در نمیاد و فرد متوجه نمیشه و فرد موقع متوجه علائمش میشه که دیگه کار از کار گذشته و آسیب وارده به کار کلیه ها غیر قابل برگشت شده. چند مورد بسیار مهم هستش که اگر نادیده گرفته بشن و درمان نشن میتونن منجر به نارسایی کلیه و اون هم منجر به دیالیز و پیوند کلیه میشه. سر دسته اینها بیماری دیابت هست. مورد دوم فشار خون هست و مورد سوم مصرف بیش از اندازه داروهای مسکنه. در افرادی که دیابت دارند، اگر دیابتشون رو خون کنترل نکنن، این دیابت سبب ایجاد عوارضی با گذشت زمان در 3 تا عضلات بدن میشه: چشم، قلب و کلیه ها. معمولا در افرادی که دیابتشون بد کنترل میشه، یعنی پور کنترل میشه، بعد از 10 سال آثار نارسایی کلیه در اینها یواش یواش ظاهر میشه. اولین آثاری که در آزمایش ها دیده میشه وجود پروتئین در ادرار. کلیه ها یواش یواش شروع میکنن به دفع پروتئین، یواش یواش اوره خون بیمار میره بالا تا به اندازه‌ای میرسه که چون کلیه ها مسئول دفع مواد سموم بدن هستن، کلیه ها نمیتونن سموم بدن رو دفع کنن، این سموم در بدن تجمع پیدا میکنه و بیمار دچار علائم بالا رفتن سموم بدن میشه. و سموم بدن در این موقع چگونه از بدن دفع خواهد شد؟ توسط دستگاه دیالیز یا کلیه مصنوعی که یک فرایند بسیار خوب ناراحت کننده است و همیشه هم امکان پذیر نیست. مورد دوم که میتونه آهسته آهسته و بدون سر و صدا سبب آسیب به کلیه ها بشه، داشتن فشار خون بالای کنترل نشده است. اگر فردی دارای فشار خون هست، بایستی که حتما این فشار خون خودش رو با مراجعه به پزشک با داروهای مناسب تحت کنترل در بیاره. فشار خون بالا علاوه از این که ممکنه که سبب ایجاد سکته مغزی، خونریزی مغزی بشه، یواش یواش سبب آسیب به عروق کلیه‌ها شده و کلیه‌های فرد دچار نارسایی میشه و نارسایی ناشی از فشار خون یک نارسایی بسیار بدیه و به سرعت پیشرفت میکنه و در مدت خیلی کمی سبب نارسایی کارکرد کلیه‌ها میشه. بنابراین افراد توصیه میشه که حتما خودشون رو از نظر داشتن فشار خون چک بکنن. یک کار بسیار ساده ایه و اگرم دارای فشار خون هستن از مصرف کردن دارو خسته نشن. یک فردی که مبتلا به فشار خون است دیگه باید مادام العمر دارو مصرف کنه. فکر نکنه که با مصرف دارو به مدت یک سال دو سال فشار خون کاملا از بین خواهد رفت. این امکان وجود نداره. الان هم داروهای بسیار مؤثر وجود دارن با هزینه مناسب که بیماران میتونن با استفاده از اونها کارکرد کلیه‌های خودشون رو حفظ کنن و از عوارض مختلف بالا بودن فشار خون جلوگیری کنن. مطلب آخر که در این مورد حائز اهمیت هست، استفاده از مواد مسکن به مقدار زیاده. اون مواد مسکن که ما در اصطلاح بهش بگیم انسید. انسید داروهای مثل بروفن هست، دیکلوفناک هست یا داروهای دیگه هستن. یک افرادی مثلا افرادی که دارای میگرنن، سردرد میگرنی دارن، اینها معمولا به مقدار خیلی زیادی از این داروهای مسکن استفاده میکنن. افرادی که دارای دردهای مزمن هستن، افرادی که دارای آرتروز ستون فقرات و یا اندامها هستن و یا بنا به علل دردهای مقاوم و دائمی دارن، این افراد معمولا روی میارن به استفاده از مسکن‌های قوی به مقدار زیاد و مدت طولانی. مشخص شده که اگر فردی به مقدار زیاد و مدت طولانی از این مسکن‌های این خانواده استفاده بکنه، سبب از بین رفتن و کارکرد کلیه‌ها میشه. در این همچه مواردی که سردردهای طولانی وجود داره، ما نباید بیان صورت مسئله رو با مصرف مسکن حل بکنیم. ما باید بریم که خود بیماری را درمان بکنیم. با درمان کردن خود بیماری دردم از بین میره و نیاز به استفاده از مسکن هم کم میشه. البته مواردی که سبب ایجاد کمکاری کلیه میشن بسیار بسیار زیاد هستن. ولی اون موارد، این سه تا موردی که خدمت شنوندگان محترم عرض کردم، از مواردی است که در جامعه شایع و اطلاع رسانی در باب اونها میتونه کمک کننده باشه.
تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناسی برنامه دکتر صاحب محمد رضا سفری نژاد. در قسمت اول برنامه دکتر صاحب فرشید وفا، کارشناس امور بهداشت حرفه‌ای یا صحت و سلامت شغلی و کسب و کار، در رابطه با خطر و تهدید عوامل کیمیاوی در محیط کار و محل شغل ما صحبت کردند و با تاکید بر اینکه امروزه روز به روز استفاده از مواد و ترکیبات کیمیاوی و شیمیایی مختلف با دلایل و بنا به ضرورت‌های گوناگون در زندگی و محل کار و شغل و زندگی و خانه و اداره و همه جا در حال زیاد شدن هست، خوبه که ما قبل از استفاده از هر مادی و ترکیب کیمیاوی و شیمیایی در زندگی خود علائم و نشانه‌های معیاری بودن و استاندارد بودن با خودشان داشته باشند. این چیزها بسیار مهم است که ما و شما در زندگی خود به اونا توجه بکنیم. ادامه بحث عزیزان شرمنده با ما همراه باشین. دکتر صاحب وفا، یک نقطه مهم دیگه ای که بعضی آدم ها چی زن و چی مرد در خانه یا بیرون و محل کار و جای فعالیت خود بی احتیاطی میکنن، یعنی بدون کدام ضرورتی بی محابا و بی پروا خود در معرض اینمی مواد مختلف کیمیاوی یا شیمیایی قرار میتن، مثل که از آب معمولی بدون کدام ترس و بدون کدام رعایت استفاده میکنن، از این مواد شیمیایی و کیمیایی هم همینطور روزانه حتی جایی که ممکنه بسیار هم ضرورت نداشته باشه بی محابا و بی پروا استفاده میکنن. در این زمینه اگر که شما یک توضیحات بدین که چطور باید مراقبت و رعایت شود.
بله واقعا به همین شکل نگاه کنید. خب گاهی اوقات حالا در محیط های کاری به تناسب نوع کار، خب میزان مواجهه شاغلین با عوامل زیان‌آور که شیمیایی هم یک دسته از اونها هستش متفاوته. یک زمان در یک پروسه تولید یا در یک خط تولید شما نیازمنده که 7 ساعت 8 ساعت در اون محیط حضور داشته باشید. پس طبعا ما باید یک سری اقداماتی انجام بدهیم که اگر اون عامل وجود دارد و مقادیرش بالاتر از حد مجاز هست، مواجهه شاغلمون رو کمش کنیم. می توانیم مثل مثال‌هایی که در جلسات قبل خدمت از سوالی عرض کردم، با یک جاب روتیشن، چرخش در محیط کار، در محیط هایی که افراد مواجهه کمتر دارن، اینها رو جا به جاشون کنیم از وسایل حفاظت فردی مناسب، مثلا خدمتتون عرض کنم در خانم‌های خانه‌دار که از مواد شوینده استفاده می‌کنن برای نظافت و پاکیزگی منزل، خب می‌دونید که قسمت اعظم این مواد شوینده گاز کلور است.
بله.
و این گاز کلور اگر در احتیاطات استاندارد رعایت نشه، ماسک مناسب فرد در هنگام استفاده نکنه در هنگام فعالیتش، یا اینکه خیلی از موارد من خودم دیدم در محیط‌های منزل و مسکونی برای شستشوی حمام از وایتکس استفاده میشه به همراه آب گرم، که این خب باعث میشود که گاز کلورش بیشتر متساعد بشه، افراد استنشاق بکنه و مخاطراتی رو برای سلامت به دنبال داشته باشه.
بله.
اگر ما بتوانیم به برچسب استانداردی که روی ظرف حاوی مواد شیمیایی حک شده مراجعه بکنیم و اطلاعات لازم را در این زمینه اخذ بکنیم، میتوانیم بگوییم که به مقدار زیادی مخاطرات ناشی از اون ماده رو میتونیم تقلیل بدیم و کاهشش.
بله درست. بسیار تشکر دکتر صاحب. متاسفانه همونطور که یادآور شدین، بعضی افراد و آدم‌ها چون عوارض و خطرهای اینمی استعمال و استفاده از یک ماده کیمیایی و شیمیایی یا مواد شوینده مختلفی که در زندگی مورد استفاده قرار میگیره، یا در محل کار یا در کدام فابریکه و کارخانه و کدام شرکت که کار میکنه، چون عوارض حاد و شدید نیست، اونمو موقعی کدام مشکل به وجود نمیاره، زود اونمو لحظه امو روز کدام مشکل پیش نمیاره، اینا همینطور بیتفاوت میشن، به حفاظت و مراقبت های خود بیتوجه میشن، در حالی که بسیاری از آثار و عوارض منفی و مضر و تاوانی اینمی مواد شیمیایی در آینده است، در طولانی مدت است، بعد از مدت های عوارض ظاهر میشه. لطف کنین با توجه به اینمی خطرهای دراز مدت و طولانی مدت این مواد یک توضیحات برای عزیزان شنونده بفرمایین.
بله فرمایش شما کاملا متینه و اینم خدمت عرض کنم اصلا مشخصه اصلی بیماری های شغلی مزمن بودن است. یعنی اگر یک در حقیقت حادثه ای در محیط کار رخ بدهد، مسمومیتی ناشی از مواجهه با یک ماده شیمیایی، ما اون رو شغلی اصلا محسوب نمی کنیم. مشخصه اصلی بیماری های شغلی دو سه مشخصه اصلی است: یک، مزمن است. دو، به راحتی قابل پیشگیری اما در بسیاری از موارد غیر قابل درمان است.
بله.
سه، عامل به وجود آورنده و یا تشدید کننده اون بیماری حتما بایستی در محیط کار وجود داشته باشد و با افزایش میزان این عامل میزان بروز بیماری هم افزایش پیدا می‌کند.
دکتر صاحب بسیار تشکر از لطف و محبت شما، توضیحات بسیار ارزشمندی بود. با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
وجود پروتئین در ادرار در یه حدیش به صورت فیزیولوژیک و طبیعی هم قابل مشاهده و وجود داشتنه، یعنی غیر طبیعی نیست. تا حد 150 میلی گرم در دسیلیتر در 24 ساعت در ادرار 24 ساعت قابل مشاهده است و اگر از اون بیشتر باشه لفظ پروتئینوری یا دفع پروتئین اطلاق میشه. خب بسته به این که این عدد دفع پروتئین چه میزان باشه، برخورد با اون خیلی خیلی متفاوته. بنابراین در اعداد بالاتر از 1000 تا 2000 حتما بایستی به پزشک مراجعه بشه و بررسی های تکمیلی انجام بشه. بین این اعداد 150 میلی گرم در 24 ساعت بیشتر و تا مثلا کمتر از 1000 میلی گرم باز هم لازم هست که به پزشک مراجعه بشه، ولی اقدامات خاصی معمولا لازم نیست مگر این که اقدامات تشخیصی تکمیلی. اما به طور کلی چرا پروتئین در ادرار ظاهر میشه؟ 3 دسته بیماری هستن که میتونن پروتئین در ادرار ظاهر کنن. 1. نوع پروتئینوری گذرا که خیلی موقت هست، 1-2 روز چند روز هست و بعد محو میشه و از بین میره. این نوع رو در استرس ها، بیماری های تبدال و ورزش های سنگین میبینیم. شایع ترین نوعش هم همین نوع پروتئینوری گذرا هست. بعد پروتئینوری ارتوستاتیک که فرد در حالت ایستاده و راه رفتن پروتئین بیش از حد مورد انتظار دفع میکنه، ولی وقتی که دراز میکشه و میخوابه میزان دفع پروتئین نرمال میشه، که خب بایستی در 2 مرحله 1-12 ساعتی که فعالیت داره ادرار جمع‌آوری بشه و 1-12 ساعتی که استراحت میکنه. اگه اینها خیلی اختلاف داشته باشن معلوم میشه که این پروتئینوری ارتوستاتیک داره. نوع آخر پروتئینوری هم که دفع زیاد پروتئین از گلومرول های آسیب دیده است، به اضافه اینی که پروداکت و تولید پروتئین اگر در بدن به خاطر بعضی بیماری های خونی زیاد بشه هم بیش از حد توان بازجذبی کلیه هست، مثل بیماری مالتیپل مایلوما، و در پروتئین در ادرار ظاهر میشه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال میسپاریم.
عید سعید فطر را خدمت شما عزیزان شننده، خدمت همه مسلمین جهان تبریک و تهنیت عرض می کنیم. کماکان شننده نشرات شامگاهی ما از شهر مقدس مشهد از رادیو دری می باشید.
من تصمیمم میدونم و به جمهوری اسلامی رای خواهم.
ما رای دهیم به جمهوری اسلامی رای دهیم.
من یک سرباز هستم، یک سرباز ایرانی، به جمهوری اسلامی رای میدهم.
انتو رای الى جمهوری الاسلامی ایلاق.
نعم، الجمهورية الإسلامية هو أول شيء الذي أسسه الله، لأن الإنسان المصدر هو الإسلام.
روز سرنوشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، خدمتان رسیدیم با ویژه برنامه روز سرنوشت. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. این برنامه به مناسبت سال روز یوم الله 12 حمل 1358 تقدیم حضورتان میشه. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. یوم الله 12 حمل 1358 نه تنها در تقویم جمهوری اسلامی ایران، بلکه برای مستضعفان و نهضت‌های آزادی بخش و ملت‌هایی که ضد ظلم و استکبار و استعمار مبارزه می‌کنند روز بزرگی است. مردم مسلمان ایران کمی بیش از 1 ماه پس از پیروزی انقلاب با شرکت در یک رفراندوم تاریخی به استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی در پهنه گیتی و جغرافیای ایران آری گفتند و انقلاب اسلامی را به نظام اسلامی تبدیل کردند و گامی بلند در اطلاع نام ایران در جهان برداشتند. 12 حمل هر ساله یادآور برگزاری یکی از بزرگترین و مهمترین رفراندوم‌های تاریخ بشریت است که مردم انقلابی ایران با حدود 99% به استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران آری گفتند. از این رو 12 حمل روز جمهوری اسلامی یکی از ماندگارترین و خاطر انگیزترین روزهای انقلاب اسلامی نه تنها برای مردم ایران بلکه برای مردمان آزاده جهان است. حضرت امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران رحمت الله علیه در توصیف 12 حمل فرمودند این روز روز نخست حکومت اسلامی و یوم الله و روز است که ملت ایران به آیات الهی عمل کرده و اسلام را زنده کردند.
من از عموم ملت ایران تشکر می کنم که در این رفراندوم شرکت کردند و رأی قاطع خودشون را که باید گفت 100% پیروزی بوده است و رأی داده شده است، به طور قاطع رأی خودشون را دادند و به جمهوری اسلامی همه رضایت دادند و رأی دادند، چنانچه قبلا هم داده بودند این رأی را.
ما امروز در این ویژه برنامه که تقدیم حضورتان میشه تلاش داریم که از ابعاد مختلف بررسی بکنیم اهمیت این روز را و تأثیراتی که بعد دنبال داشته. امیدوارستم که شما عزیزان هم فرصت همراهی ما را با این برنامه داشته باشید. یوم الله 12 حمل نه تنها برای ایران بلکه دوستداران انقلاب اسلامی از مهمترین و تعیین کننده ترین مقاطع تاریخ بشریت است و این روز تبلور اراده ملت بر تعیین سرنوشت خود تحت رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و نفی هر گونه سلطه بیگانه بر ایران بود. در واقع رفراندوم 12 حمل و روز جمهوری اسلامی ثمره سالها مجاهدت مردم متدین ایران بود که خواهان استقلال سیاسی و آزادی از هر قید و بند استعماری و استکباری بودند. جمهوری اسلامی نهالی نوشکفته اما مصمم بر رغم توطئه‌های مستمر دشمنان به تدریج از مرزهای جغرافیایی فراتر رفت و به نقطه امید ملت‌های تبدیل شد که می‌خواهند از نظام سلطه به خصوص آمریکا و انگلیس رهایی یافته و بر مقدرات خیش حاکم باشند. تداوم خیزش‌های ضد امپریالیستی، شکل‌گیری و تقویت جبهه مقاومت، محصول گسترش بیش از پیش حوزه فرهنگ انقلاب اسلامی در سراسر جهان است. می توان گفت 12 حمل از جهت داخلی در ایران روز پیروزی انقلاب اسلامی، تبدیل نظام سلطنتی به نظام جمهوری اسلامی و کسب استقلال سیاسی است و در عرصه منطقه‌ای و بین المللی هم حامل این پیام روشن به مردمان آزادی خواه بود که می توان با دست خالی بر نظام سلطه و ظلم حاکم پیروز شد. اکنون چنین مردمانی با افتخار هرچه تمامتر از محور مقاومت نیز سخن می گویند که مولود انقلاب اسلامی در ایران بر ضد اشغالگری صهیونیست است. اگرچه انقلاب اسلامی با رفراندوم 12 حمل در محدوده جغرافیای ایران به ثمر نشست، اما با گذشت بیش از 4 دهه به درخت تناوری تبدیل شده است که با معادله سازی به استعفای حقوق مظلومان جهان کمک می کند و اکنون نه تنها به قطب قدرت بلکه قطب معادله ساز در سطح منطقه‌ای و جهانی تبدیل شده است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. با ویژه برنامه روز سرنوشت خدمت شما عزیزان هستیم. این برنامه با مناسبت سال روز یوم الله 12 حمل تقدیم حضور شما شنونده های عزیز میشه. اما در ادامه برنامه دعوت میکنم صحبتی بشنوید از دکتر علی پارسا خصال، کارشناس سیاسی، در رابطه با اهمیت 12 حمل و اینکه چه تأثیراتی بر ایران داشته. دعوت میکنم که بشنوید.
تفکیک بین جمهوری اسلامی و مردم شدنی نیست. جمهوری اسلامی رو تصور کنید که مردم توش نباشن. حالا خیلی از تغییر حکومت ها در کشورهای مختلف با کودتا بوده و این تغییر حکومت جز مردمی ترین، یعنی انقلاب اسلامی، جز مردمی ترین تغییر حکومت ها بوده. هرچند برخی از گروه ها و دسته ها از همون اول انقلاب اومدن و خواستن این رو سند به نام خودشون بزنن، اما موج مردم همه رو کنار زد. باز بیایم جلوتر، انقلاب به مثابه یک موجود زنده دچار خطر شد. دیگه گروه های تجزیه طلب، مجاهدین خلق، منافقین، اینها اومدن ضربه بزنن. باز کدوم گروه بود که اینا جمع کرد؟ نمیتونیم یک گروه خاص رو بگیم، مگر بگیم مردم. مثلا کمیته های انقلاب اسلامی، بعد تشکیل اولیه سپاه پاسداران، همه با مردم بود. باز میایم جلوتر، بحث دفاع مقدس رو داریم. در دفاع مقدس اون وجه تمایز و شاخصه‌ای که ایران رو متمایز کرد از سایر کشورهایی که در جنگ ها شرکت داشت و همچنین از صدام و بس، حضور مردمی و بسیجی در جبهه ها بود. بعد از جنگ ما سازندگی رو داشتیم، تا همین الان هم بحث ساخت و سازها و سازندگی ها در مناطق محروم منظورم هست، گروه های جهادی که اصطلاحا دیگه عرف به اونها میگه گروه های مردمی، کمک های مردم، اینها رفتن و باز ما میبینیم که مسیر اصلی رو اینها طی کردن و نهایتا در فتنه ها اصلا امنیت و مسائل امنیتی هم در جمهوری اسلامی مردم محوره. این مقداری که مردم کمک میکنن به سیستم و سیستم رو از خودشون میدونن و چیزی فرای خودشون نمیدونن، این باعث شده که فتنه ها همه با حضور مردم حل و فصل بشه. بنابراین انتخابات یکی از جلوه های مشارکت مردم در روند جمهوری اسلامیه و ما همین مثال هایی که حالا خدمتون عرض کردم، اینا هر کدومش یکی از نمودها و ظهورهای حضور مردمه و بله، یکی از پررنگترینش و روشنترین و واضحترینش هم بحث انتخاباته که حالا شاید نزدیک به 40 انتخابات تا الان از ابتدای انقلاب، حالا با یه مقدار کم و زیاد، حدوداً 40 انتخابات ما برگزار کردیم که حالا نقش مردم در هر کدوم از اینها قابل توجه.
خیلی سپاسگزار هستم از شما شنونده های عزیز که همراه ما هستید با ویژه برنامه روز سرنوشت از رادیو دری. این برنامه به مناسبت سال روز 12 حمل تقدیم حضورتان میشه. 12 حمل در واقع میتونیم بگوییم که روز جمهوری اسلامی است، روزی پر افتخار برای مردم ایران اسلامی و آینه تمام نمایی از اراده راسخ ایرانیان و استقرار نظام جمهوری اسلامی است.
در روز 12 فروردین در سال 1358 بود که دنیا حکومتی به این نام و با این خصوصیات رو مشاهده کرد.
خدمت شما عزیزان بگوییم که برگزاری رفراندوم بعد از نزدیک به 50 روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ هیچ انقلابی ثبت نشده است و بر همین اساس است که برخی در آن زمان می گفتند حمایت مردم از جمهوری اسلامی علنی، شفاف و به وضوح قابل رؤیت است و نیازی به رفراندوم نیست.